از هفته 14 لیگ برتر بسکتبال کشور نیز امروز در تهران ساعت 15 فولاد و مارکه سپاهان با رعد پدافند دوای تهران و ساعت 18 در دیداری مهم شیمدار قم و مهرام تهران تیم‌های اول و دوم جدول مقابل هم به میدان میرن. و در آخرین بازی هفته 29 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم منچستر یونایتد پس از 22 سال در ورزشگاه اولد ترافورد مقابل تیم وولورهمپتون با نتیجه 1-0 مغلوب شد. در جدول منچستر یونایتد با 31 امتیاز در رده هفتم و وولورهمپتون با 28 امتیاز در مکان هشتم قرار دارند. در بالای جدول نیز منچستر سیتی با 53 امتیاز، چلسی با 43 و لیورپول با یک مسابقه کمتر و با 42 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم ایستادند. سرکار خانم مریم از شما بشنوید. عزیز خداحافظ.
خیلی متشکرم آقای طاهری. خدا نگهدارتون.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با اخبار نیمروزی رادیو ایران. پیک نیمروزی و سرکار خانم کرمی. خانم سلام، بفرمایید.
خیلی از شما متشکرم. سلام و درود بر شما.
زنده باشید.
و همینطور سلام به شما دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستید.
طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار تصویب کرد. طرحی که به گفته نمایندگان مجلس به دنبال رفع انحصار از خدمات حقوقی است.
خلافکاران به خانه پدری جلال آل احمد حمله کردند، اونجا رو تبدیل به لانه فساد کردند. یه همچین چیزی نیست.
ماده خوشمزه مضری که سرانه مصرفش در کشورمان 42 لیتر و در کشورهایی که وضعیت تغذیه بهتری دارند حدود 12 لیتر است.
خب، وقت شما به خیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. برخی کارشناسان معتقدند گرانی خدمات وکالت با طرح اخیر مجلس در خصوص مجوزهای کسب و کار به ویژه در خصوص مشاغل مربوط به خدمات حقوقی رفع خواهد شد. طرحی که هنوز در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است. گزارشی بشنویم در این باره با صدای همکارم میرزایی.
حامد یک فروشنده است. او از ماجرای گرفتن وکیل برای وصول یک چک میگوید:
من یک چک 13 میلیون داشتم سال 96 با 10 تا وکیل تماس گرفتم. بعضیاشون خیلی دلسوزانه میگفتن که آقا 13 میلیون ارزشی نداره که بخوای بری دست وکیل. رویه ساده است. خیلیاشون صراحت هم میگفتن 13 میلیون نمیتاس. بعضیاشون میگفتن آقا من میخوام چک 13 میلیون یا پیگیری کنم، حداقل از 4 5 تا حق قول وکاله به من بدی که خب اونجوری واسه تو نمیترسه. تا اینکه تو این تماسا وقتی گفتم پروندم چکت میدم نمیده، یه خنده تغییرآمیز داشت و گفت یا من خودم 13 تومن میدم ولی تو بیخیال چکت بشو. آخه کسی پروند چکت 13 تومن یعنی یه پیش وکیل میبره؟ الکی هم به هم کار ما زنگ نزن، هیچ که قبول نمیکنه یه همچین پرونده یا پیگیری کنه.
حامد تنها یکی از هزاران افرادی است که از پیگیری حقوقش منصرف میشود، اما نمایندگان مجلس در پی حل این مشکل هستند. مجلس در مهر ماه امسال یک طرح با عنوان طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار تصویب کرد. طرحی که به گفته نمایندگان مجلس به دنبال رفع انحصار از خدمات حقوقی است، اما شورای نگهبان آن را برای اعمال برخی اصلاحات به مجلس بازگردانده است. آقای قادری عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مورد اصلاحات طرح میگوید:
دو تا ایراده عمده شورای نگهبان داشت. یکی این که یه تبعیضی به وجود می اومد، ما فوزات رو اجازه نداده بودیم ولی کارشناسان حقوقی دستگاه رو اجازه داده بودیم که خب این تبعیض برداشت میشه. بحث دیگه هم مطرح کرده بود مجموعه ای که تخصصشون مسجله، نیاز به آزمون نیست. هم اعضای علمی صلاحیتش مسجله، هم کارشناس رسمی، هم کارشناسان حقوقی دستگاهان عملا صلاحیتشون مسجله. دامنه این کار اگر می‌خواستیم وسیع بکنیم خب خیلی مشکل ایجاد می‌کرد. منطقه ترین شکلی که مجلس دنبال کرد این که همه باید از این به بعد در آزمون شرکت کنن.
یکی از دغدغه‌های مخالفین طرح قضاتی هستند که باید از این پس برای وکیل شدن در آزمون شرکت کنند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است شورای نگه طرح را تایید نمی‌کند. آقای غضنفر آبادی در این رابطه می‌گوید:
فکر می‌کنیم شورای محترم نگهبان باز همین ایراد رو داشته باشه. مصوب شد که هیچ کسی بدون آزمون نمیتونه وکیل بشه، هم از قضات و کارشناسان و نمایندگان و هر کسی که بخواد پروانه وکالت اخذ بکنه باید در آزمون شرکت بکنه و نمره قبولی رو بیاره. در هر حال کسی که تو این موضوع هست یه حقی براش ایجاد شده، مثلا قاضی 30 سال کار کرد، خب یه حقی براش ایجاد شده و نباید این حق نادیده گرفته بشه.
آقای قادری عضو کمیسیون ویژه جهش ورونق تولید درباره دغدغه‌های مخالفین میگوید:
واقعا نمیتونه عطف مسابق بشه. قضاتی که سابقه کار داشتن و تا زمان تصویب این قانون به سند قانون قبلی شرط لازم رو برای دریافت پروانه وکالت داشتن، الان اون پروانه وکالتشون میتونه صادر بشه و معنی برای کار وجود نداره و بقیه افرادی که از این به بعد استخدام میشن میتونن مثل بقیه در آزمون شرکت بکنن. پیشنهادمون این بود که قضات اگه تو آزمون شرکت کردن پذیرفته شدن که دوره آزمایشی وکالت طی نکنن.
آقای قادری همچنین میگوید که در صورت عدم تایید طرح توسط شورای نگهبان احتمالاً مجلس بر نظر خود پافشاری خواهد کرد و حامدها همچنان باید چک در دست جلوی درب دادگاه رفت و آمد کنند.
خب شما دوستان عزیز هم اگر در این مورد نظری دارین لطفاً با ما در میون بذارین با شماره پیامک 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
برخی رسانه‌ها خبری در خصوص وضعیت نامناسب خانه پدری جلال آل احمد منتشر کردند و به نقل از یکی از بازماندگان این خانواده گفته شده چند روز پیش عده‌ای خلافکار یکی از پنجره‌های خانه پدری جلال را از جا کنده و به داخل اون نفوذ کردند تا با ایجاد رخنه به مغازه‌های مجاور دستبرد بزنند. خانه پدری جلال آل احمد که قدمت اون به دوره قاجار میرسه در سال 1383 به ثبت ملی رسید و در سال 1391 به نام خانه باستانشناسان کشور شده. گفتگوی پیک نیمروزی رو بشنویم با آقای میرزایی، مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور.
قبلا اینجوری بوده، ما تحقیق کردیم، معتادین رو خالی کردیم. منم اون موقع مدیر عامل این صندوق نبودم. ما رفتیم با کاربری رو، وقتی اومدیم فکر میکنم کاربری خانه پدری جلال آل احمد ارزش فرهنگی هنری آیینی که کاملا منطبق با کارکردی که پدر جلال آل احمد اونجا بوده، آیت الله اسد احمد طالقانی عملی. بعد اومدن تو یه دوره دیگه سال 92 فکر میکنم 98 99 اعلام کردن اصلا این بنا صرف اقتصادی نداره کسی بگیره، لااقل یه فرد مثلا حتی با سفره‌خانه کار کسی نمیگیره. خب با بررسی که انجام شد با شناسایی فرد فعال فرهنگی که تجربه خیلی خوبی داره، الحمدلله این بنا با این کاربری وقت خصوصی واگذار شده. شاید اولین کاربری با این عنوان باشه که در کشور صدور مجوز میشه. الان هم سرمایه‌گذار در مرحله مطالعات آسیب نگاری و ارائه طرح احیاء که پس از تأسیس شورای فنی مرمتش شروع بکنه.
فکر میکنه کی این اتفاق بیفته؟
ببینید مدت زمان بهره برداری از آن 1401 تا از پایان 1401 باید بهره برداری،
یعنی حدودا میشه یک سال دیگه.
بله.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:38 است و شما شنونده پیک نیمروزی هستین. اما بر اساس آخرین آمارها میانگین مصرف نوشابه در ایران 4 برابر میانگین جهانی است و این باعث بروز بیماری‌ها و مشکلات جدی برای هموطنانمون شده. در 20 سال اخیر مصرف نوشابه‌های گازدار در کشور نزدیک به 15% افزایش داشته، ولی مصرف شیر و لبنیات تنها حدود 0.1% رشد کرده. گزارش همکارم پاکزاد رو با هم بشنویم.
چاقی، دیابت، پوسیدگی دندان، افزایش چربی شکم، دردهای مفصلی، مشکلات کلیوی، نارسایی‌های قلبی، تضعیف سلامت روده، ابتلا به انواع سرطان، پوکی استخوان، از دست دادن حافظه و تسریع روند پیری تنها بخشی از مضرات مصرف نوشابه است. ماده خوشمزه مضری که سرانه مصرفش در کشورمان 42 لیتر و در کشورهایی که وضعیت تغذیه بهتری دارند حدود 12 لیتر است. دکتر میرزای رزاز، رئیس انجمن تغذیه ایران:
متاسفانه ما جزو کشورهایی هستیم که سرانه مصرف نوشابمون از نرم جهانی بالاتر هست و خب میدونید هر یه لیوان نوشابه‌ای که میخوریم حدود اگر بخوایم به عدد قابل لمسی تشبیهش بکنیم 11 تا 12 حبه قند توی اون هست که به هر حال ما بر روی غذامون یعنی کالری کافی رو که دریافت کردیم این رو هم اضافه بر اون میخوریم. علاوه بر اون مواد رنگی که توی نوشابه‌ها و کلاه‌ها استفاده میشن همه اونها مواد در واقع شیمیایی هستن، آسیب رسان هستن و متاسفانه اثرات مخرب روی سیستم بدن ما دارن و یکی دیگه از همه بدتر نگهدارنده های اضافه میشه که خود اونها هم باز اضافه میشن به این آسیب رسانی هایی که کلن وجود داره.
در 20 سال اخیر مصرف نوشابه های گازدار در کشور نزدیک به 5% افزایش داشته ولی مصرف شیر و لبنیات تنها حدود 0.1% رشد کرده است و یکی از مهمترین علت های ابتلا به پوکی استخوان در کشور مصرف همین نوشیدنی مضر است. اما ظاهراً وزارت بهداشت هم بیکار نبوده و اقداماتی را هرچند ناکافی در این زمینه انجام داده است. دکتر عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:
ما در دفتر بهبود تغذیه یک برنامه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه جامعه رو داریم. این در قالب برنامه ارتقای فرهنگ و سواد برنامه بحث‌های آموزش و مشاوره تغذیه از طریق شبکه‌های بهداشت درمانی کشور توسط کارشناسان تغذیه برای مردم ارائه می شود. الان سامانه تلفنی 40C هست که حضوری نمیتونن مردم به واحدهای بهداشت درمانی مراجعه بکنن. علاوه بر اون برگزاری بسیج‌های ملی تغذیه سالم که هر سال برگزار میشه با یک موضوع. یکی از موضوعات اصلی در بسیج‌های آموزش تغذیه در سطح کشور کاهش مصرف مواد قندی و شیرین هست و همینطور کاهش مصرف نوشیدنی‌ها و نوشابه‌های گازدار و هر نوشیدنی که حاوی قند زیادی هست. علاوه بر این با همکاری سازمان ملی استاندارد روی بازنگری استاندارد میزان قند در نوشابه ها و کاهش میزان قند در نوشابه ها در واقع داریم کار میکنیم. این استانداردهای جدید تدوین شده و صنایع نوشابه موظفن که مطابق با استانداردهای جدید میزان قند رو در نوشابه ها تولیداتشون کاهش بدن.
چقدر هست میزانش؟
میزان قند یه چیزی حدود 10% باید باشه. قبلا تا 14% هم بود، الان باید 10% و کمتر باشه.
برخی از نمایندگان مجلس هم با انتقاد از اهمال وزارت بهداشت و وزارت صمت در زمینه اجرایی شدن اخذ عوارض از کالاهای مضری مثل نوشابه مصمم هستند که امسال در کمیسیون تلفیق مجدداً این ردیف را در لایحه بودجه بگنجانند تا شاید بدین وسیله سلامت مردم کمتر تهدید شود. آقای میر محمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
چندین دوره رویکردهای مختلفی رو با این موضوع داشتم. رویکردی که در چندین دوره بودجه من اونچه که شاهدش بودم اخذ به اصطلاح عوارض بر این کالاها بود، تحت عنوان کالاهای مضر مد نظر بود، ولی متاسفانه خیلی هم این عوارض وصول نشد.
چرا؟
به دلیل اینکه اصلا وصول نشد این عوارض، مکلف بود وزارت صمت این جلسه رو برگزار بکنه. وزارت صمت محور برگزاری این جلسات بود. چون خودشون خیلی عایدی از این عوارض نداشتن خیلی جدی نبودن تو برگزاری این جلسات. تعیین درصدش به عهده اینها بود. وزارت بهداشت پیگیری که داشت در بودجه سال گذشته ما در کمیسیون تلفیق مجدد دوباره مصور کردیم. اون چه که به ما اعلام کردن از ناحیه این هم به اصطلاح مصوبه بودجه که اخذ عوارض بر کالای مضر و از جمله نوشابه بود ظاهرا خیلی وصولی قابل توجهی وزارت بهداشت نداشت. امسال هم دوباره ما مصر هستیم که اون به اصطلاح ردیف رو ایجاد بکنیم در کمیسیون تلفیق و امیدواریم که سازوکار اداریش رو به گونه‌ای تغییر بدیم که این عوارض وصول بشه.
بر اساس این ماده قانونی که برای تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1393 به تصویب مجلس رسید، هر گونه تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت است. عوارضی که در مدت 7 سال گذشته اخذ نشده، چرا که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده است.
خب راننده های حمل و نقل جاده‌ای برای ما پیامک زدن و گفتن با این سختی کار و نبود بهداشت درست، نداشتن خواب و استراحت کافی و دور از خانواده، چرا سختی کار به بیمه های ما نمیخوره و شغل ما جزء مشاغل سخت محسوب نمیشه؟ لطفاً با مسئولین مطرح کنید. و برخی رانندگان تاکسی هم پیامک زدن که بسیاری از خودروهاشون فرسوده شده و گفتن در خصوص تعویض خودروهای فرسوده مسئولان فکری کنن. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610 هست. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
مرغ پرهنایی با بهره‌مندی از تکنولوژی روز صنعت تویو، دارای بهترین کیفیت و استاندارد. قطعات مرغ تازه با برند پرهنایی در چندین شعبه فروشگاهی و مراکز خرید مشهد، هتل‌ها، رستوران‌ها و به زودی در سراسر کشور. مرغ پرهنایی.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
شرکت آریا گچ پرودختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت، انتقال دانش و تجربه، دیریگت هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی. گچ یوتاب محصولی از شرکت آریا گچ پرودختر. تلفن 066-32-22-14-41-3.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت‌سازی‌های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شوفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدمات، خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شوفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0215 10 11. بوتان.
توجه، توجه! مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرز فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی می‌شنوید. در خدمت جناب آقای دلخوش هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس. امروز بحث تغییر و تفاوت‌ها در صحن علنی مجلس داغ بود و یکی از موضوعات موضوع سیلاب و بحث‌های از این دست بود که خب الان هم بخشی از کشور گریبانگیر شده این موضوع. اجازه بدید که از زبان آقای دلخوش در خصوص تغییر و تفاوتی که در این خصوص طرح شده و مطالبی که ذکر شده اطلاعاتی رو کسب کنیم. سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه به مردم عزیز و شریفمون، به جناب علی و همکاران بسیار خوبتون، بله همونطور که مستحضرید امروز چند مورد تحقیق و تفحص در صحن مجلس مطرح شد و همه رو نمایندگان نوبت به نوبت رأی دادن. یکی از تحقیق و تفحص هایی که کمیسیون عمران مجلس انجام داده بود در ارتباط با بحث سیلاب بود در مناطق فیروزکو و بعضی از مناطق دیگر، که کمیسیون عمران کار تحقیقاتی خودش رو انجام داده بود و گزارشی رو که امروز تهیه کرده بود یه گزارش کامل و جامع بود در مورد این تحقیق و تفحص، که این کار انشالله قراره که پیگیری های لازم انجام بشه، هیئت های لازم که 10 نفر از کمیسیون، 5 نفر از سایر کمیسیون های دیگر یا متقاضیان باید در هفته آینده این کار انجام بشه تا هیئت تحقیق و تفحص بتونه کار قانونی خودش رو بگیره.
برنامه موفقیت بکنم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ.
فرزند شنونده این هم گفتگویی بود با جناب آقای دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون قضایی، در خصوص تحقیق و تفحص هایی که امروز در صحن علنی مجلس طرح شد و اونها رأی آورد. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد دانشگاه مشهد بود و در حوزه علمی آن دیار هم تدریس میکرد. حکمت و فلسفه و عرفان را به خوبی میدانست و در احیای میراث مکتوب گذشتگان کوشا بود. شرح بر آثار بزرگانی از صدرای شیرازی تا حکیم سبزواری و از ابن عربی تا فیض کاشانی را از دل کتابخانه ها میجست و تصحیح شده آنها را به جویندگان معرفت تقدیم میکرد. خود نیز به تألیف و تدوین کتاب‌های گرانبها اهتمام ورزید و برای اهل علم غنیمتی بزرگ به شمار می‌آمد. وقتی طلبه‌ای جوان بود، استادانش به آینده درخشان وی بشارت داده بودند. هنگامی هم که خود بر کرسی استادی نشست، همگان بر جایگاه رفیع علمی او شهادت دادند. آوازه شهرتش از مرزهای ایران گذشته و اندیشمندان سایر ملل را هم شیفته خود کرده بود. او کسی نبود جز سید جلال الدین آشتیانی، فیلسوف و متفکر معاصر ایران زمین.
سید جلال الدین میری آشتیانی در سال 1304 در شهر آشتیان از استان مرکزی به دنیا آمد. پس از پایان دوره ابتدایی به تشویق و حمایت مادر راهی قم شد تا به تحصیل علوم دینی مشغول شود. او در قم، تهران و نجف از محصر اساتیدی چون امام خمینی رحمت الله علیه، علامه طباطبایی و میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی استفاده کرده است.
تنها طلبه‌ای که طلبه بود اما هر وقت می‌خواست میرفت پیش آقای بروجردی، آقای آشتیان، هر وقت می‌خواست میرفت با آقای بروجردی رفیق بود. حالا آقای بروجردی مرجع اعلی، پیرمرد، جوانو، آقای آشتیانی وقت جوان بود، رفیق.
در سال 1338 به دعوت دانشگاه مشهد به تدریس در آن دانشگاه پرداخت و در همان سال با انتشار کتاب هستی از نظر فلسفه و عرفان مورد استقبال اهل علم قرار گرفت.
البته خودش کم نوشت، جز اون کتاب هستی که تألیف خودش و فکر خودشه، اکثر کتابا تصحیح بود. کتابایی که مرده بود هیچ کس نمیدونست، اینا رو در آورد و زنده کرد و چاپ کرد. آقای آشتیانی اون کتاب که تصحیح میکرد خوب میفهمه، یعنی شاید بهتر خود نویسنده میفهمه.
او همزمان در حوزه‌های علمیه مشهد هم به تدریس دروسی مانند شرح منظومه، اسفار و مصباح الهدایه امام خمینی رحمت الله علیه می پرداخت. علامه آشتیانی سرانجام در سال 1384 پس از یک دور بیماری درگذشت و در حرم امام رضا علیه السلام آرام گرفت.
سید جلال الدین آشتیانی از شاگردان ویژه علامه طباطبایی بود و مرحوم علامه نسبت به ایشان توجه خاصی داشتند. به طوری که از او خواسته بودند چراغ فلسفه اسلامی را روشن نگاه دارد.
علامه آشتیانی علاوه بر تدریس برای طلاب و دانشجویان ایرانی، شاگردانی از خارج از کشور هم داشت و به تدریس و راهنمایی ایشان نیز می پرداخت.
هم به لحاظ تقوا، هم به لحاظ احترام به انسانهای دیگر، هم به لحاظ ترک جاذبه های دنیا، ترک مقام و شیفته علم بودن، و هم به لحاظ اینکه ایشون اهل سخاوت و بخشندگی بودن.
همچنین اسلام پژوه معروف فرانسوی پروفسور هانری کوربن درباره او میگوید زمانی میتوانیم خط مشی فعالیت و خلاقیت سید را توصیف نماییم که بگوییم او صدرای دیگری است.
مراسم تکریم و نکوداشت زنده‌یاد علامه سید جلال الدین آشتیانی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1395 برگزار شد.
نگی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
وقتی آبسه داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین آبسه پلاس پلاس حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه‌ای موندگار نیست. آبسه الفبای پاکیزگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
اگه فیلتر ماشین با کیفیت نباشه، باعث میشه سر و صدای ناخوشایندی رو بشنویم. اما وقتی فیلتر البرز باشه، هر صدای ناخوشایندی تبدیل به یه ریتم قشنگ میشه که باهاش میشه از رانندگی لذت برد. فیلتر یعنی البرز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارانم با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران